تاجیکی رادیو آزادی گفت که در یک مسجد ترکیه آموزش نظامی دیده است. پس از یک وقفه کوتاه در این مورد بیشتر میگویم. رادیو آزادی. مربیان داعش به پرویز نبیف 24 ساله می گفتند کودک، زن، جوان یعنی هر کسی را که در مقابلش قرار گرفت با بیرحمی تمام بکشد. نبیف 50 روز را سال گذشته در داخل یک مسجد در منطقه آیدن ترکیه سپری کرده است. به گفته او از این مسجد به عنوان مرکز استخدام افراد برای گروه دولت اسلامی استفاده می شود. او ماه گذشته پس از بازگشت از ترکیه فوراً خودش را به مقامهای تاجیک تسلیم کرد. پرویز نبیف می گوید زمانی که در مسکو در یک شرکت گوشت کار می کرد، علاقمند پیوستن با گروه دولت اسلامی شد. مقام‌های تاجیکستان می‌گویند حدود 300 تبعه تاجیک با داعش پیوستند. به گفته مقام‌ها تقریباً تمامی این افراد در روسیه کارگر بودند. نبیف می‌گوید در باره داعش و فعالیت این گروه معلومات زیاد را از طریق اینترنت به دست آورده است. اما به گفته نبیف برخی از افراد به شمول یک مرد ازبک در روسیه او و دیگران را تشویق می‌کرد تا به سوریه بروند. نبیف افزوده است افراد برای پیوستن با گروه دولت اسلامی مغزشویی می شدند و بارها برایشان گفته می شد که برای کسب رضایت خداوند بجنگند و شهید می شوند. نبیف می افزاید پس از رسیدن به آنجا با 4 تاجیک دیگر پاسپورت هایشان از نزد آنها گرفته شد. نصیرالدین نبیف، پدر پرویز نبیف، در صحبت با بخش تاجیکی رادیو آزادی گفت که فرزندش ماه 1 یا 2 بار با آنها تلفنی صحبت می کرد و می گفت در ترکیه درس می خواند. نصیرالدین گفته که بالای پسرش مشکوک و خواستار بازگشتش به خانه شده بود. چی وقت پرویز نبیف به فکر ترک گروه دولت اسلامی افتاد؟ نبیف میگوید مربیان به او و دیگران میگفتند زمانی که ره سپار میدان نبرد شدند بدون استثناء افراد به شمول زنان و کودکان را بکشند. جالبتر این که به گفته پرویز نبیف برایشان این نیز گفته شده بود که در صورت کشته شدن همسرانشان با دیگر جنگجویان ازدواج میکنند. نبیف میافزاید این دقیقاً زمانی بود که متوجه شد با چه سرنوشت مواجه است. او میگوید بازگشتش ساده نبود. نه پول داشت و نه هم پاسپورت و همین سبب شد تا پلیس ترکیه دستگیرش کند و او را به مسکو بفرستد. بر اساس قوانین تاجیکستان نبیف باید به 20 سال حبس محکوم میشد، اما محکمه او را براءت داد. مقام‌های تاجیکستان گفتند هر تاجیکی که به طور داوطلبانه گروه داعش را ترک کند مورد عفو قرار می‌گیرد.
رادیو آزادی در اینترنت تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
از مسائل امنیتی، سیاسی و حقوق بشری که بگذاریم، بیاین چند لحظه درباره حیوانات هم بشنویم. گاه در مورد پشک کوهی شنیدید؟ علاقمند هستید پشک کوهی را از نزدیک ببینید؟ پس با دیدار یگانه پشک کوهی به باغوش کابل بروید. یک باشنده لوگر این پشک را دیروز به باغوش سپرد. تمیم اخگر گزارش میدهد.
حبیب الرحمن که باشنده منطقه مس عینک ولایت لوگر است، در تماس با رادیو آزادی خواهان سپردن این پشک کوهی به باغ وحش کابل گردید. این پشک کوهی که مثلش در باغ وحش کابل وجود ندارد، روز 4 شنبه از ولایت لوگر در یک قفس به کابل انتقال شد. حبیب الرحمن می گوید بسیار خوش است که این پشک کوهی را به همکاری رادیو آزادی به باغ وحش کابل می سپارد. وی می گوید از طریق رادیو آزادی به این خاطر این پشک را به باغ وحش تسلیم کردم، چون این یگانه رادیو در افغانستان است که اکثر مشکلات مردم را حل کرده و صدای آنان را نشر می کند. در غیر آن تلویزیون و رادیوهای دیگر هم وجود دارد که صدا را نشر می کند اما مشکل را حل کردن نمی تواند. این پشک وحشی را مردم از بین می بردند، اما من بالای این رادیو اعتماد داشتم. به همین علت خواستم این پشک را به باغ وحش برسانم و مردمم را خوشحال بسازم. حبیب الرحمن می گوید 6 ماه قبل زمان این پشک را به دام انداخت که یکی از گوسفندانی رمه اش را درید. این پشک روز 4 شنبه به همکاری رادیو آزادی به مسئولان باغ وحش کابل تسلیم داده شد، در حالی که مسئولان باغ وحش کابل نمی خواهند که مردم خود سرانه این نوع حیوانات را به باغ وحش بیاورند. اما نجیب الله نظری، یکی از مسئولان این باغ وحش، می گوید این یگانه نوع پشکی است که به باغ وحش کابل آورده شده است.
این پشک اهمیت زیاد دارند. نامش از پشک کویی یا پالسکت، نام انگلیسیش از پالسکت یا پشک کویی. ما یک نوع پشک دیگه هم داریم، پشک دشتی. چندین انواع پشک هستند در افغانستان. پشک دشتی است، پشک جنگلی است، پشک کویی است. و این پشکی را که شما آوردن پشک کویی است یا پالسکت میگن. قبلا داشتیم یک جور از 3 دانه داشتیم که این پشک ها که هستند در طبیعت عمر زیادتر میکنند، مگر در قفس عمرشان بسیار کم میشه.
مسئولان باغ وحش کابل میگویند در حال حاضر در این باغ وحش 190 پرنده و چندین نوع حیوانات نگهداری میشود. گفته می شود روزانه صدها تن برای دیدن این پرنده ها و حیوانات به باغ وحش کابل می روند.
چی خواهد شد؟ یا کیا یار انتخاب می کنند؟
و این کسایی که آمده هم کل تنظیمای زور است، جبری به زور آمده هم و می فهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدار است.
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوری چه مدام مفتنید؟
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پارا جی افغانستان که مداخله تونی شیدن
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی 5 شنبه ها از ساعت 3 الی 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. من جعفر احمدی در همین جا از شما اجازه می خواهم و روز خوش برایتان آرزو می کنم. در ادامه این ساعت برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را یکی پی دیگر بشنوید.
من نوائسته دارم، نزور دارم، هیچ
من خانه اینجا باشنم، من ملادو کفتنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف. برنامه این هفته در جستجوی انصاف را مانند سایر برنامه های قبلی اختصاص داده ایم به مشکل یکی از افغان هایی که در کابل زندگی می کند و به گفته خودش اسای زورمندان تهدید می گردد. قربان علی که خود در یکی از سرای های کابل چوکی دارد، منزل دارد در منطقه قلعه فتلای کابل که 4 سال قبل آن را به کرایه داده بود. اما با گفته قربان علی، کرایه نشین به همکاری افراد زورمند و ایرا چندین بار تهدید کرده تا نتواند منزلش را دوباره به دست آورده و مشکلات زیاد را برایش خلق کرده است. و این میگوید در این خصوص مسئولان حوزه مربوطه نیز با وی همکاری نکردند. قربان علی برای دریافت رای حال مشکلش با برنامه در جستجو انصاف تماس گرفته و به استودیوهای رادیو آزادی در کابل آمد. ما تماس قربان علی را با عبدالحکیم نجرابی، رئیس عمومی تفتیش وزارت داخله برقرار کردیم تا مشکلش را با وی در میان بگذارد. بیاید بیشتر در مورد مشکل قربان علی با این گفتگوی تلفنی گوش بدهیم. بفرمایید برادر، خود معرفی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم از قربان علی از ولایت دایکندی. ما 4 سال پیش این خانه خود داده بودم دکرا. بعد از یک ماه فهمیدم که اینا رئیس بینا خلافکار هستن.
بله.
بعد از او باز ما گرفتم اقدام کردم کنار بکشم به شاهدی همسایه ها و وکیل منطقه. خب اینا زورمندا را گفت که اینا ما را از خانه نمانن که بکشه و دمی حساب باز یک جنگ شد و باز ما بندی شدم و خب ما جرم خود کشیدم و دیگه مادرم هم فوت کرد. پدر ما غریب مردم هستیم، پدر ما اسلام کرچیوان نام داره، در قلعه فتح الله میشینیم. دیگه اینا ما را تهدید کرده میرن که خانه را اعلا بتن، فقط خانه ما را به چال فریب به نام فاروق نام گراو گرفته، ولی ما به اون خاطر که او را گراو دادیم گفتیم باش که آدم فرار نکنه. دیگه مادر ما فوت کرده، دیگه سر خانه ما حمله شد شب نوروز، دیگه دمو حساب گفتم بو این آدم فرار نکنه. دیگه اونا خیلی زورمند هستن، فعلا هم دیگه ما دوزه هم رفته نمیتونیم، اوزه با اونا هم کاری میکنن. دیگه ما
خانه شما برادر محترم در کدام تا هست؟
خانه ما در قلعه فتح الله دیگه بین دی وزیر آباد میگه، همونجا در کوچه زیارت همونجا خانه ماست برادر.
کوچه زیارت
دیگه کدی سیاسر بیرون رفته نمیتونم، اگه کوتی سنگی میرم یک نفر ایس وسون ما دور میخوره، اگه کمپانی میرم خانه قومی ها همیسون وسون ما دور میخوره. فقط دیگه در خانه دیگه هر روز کدی سنگ در دروازه ما میزنه، کدی توپ میزنه، دیگه میان خنده میکنن، دروازه از غارکای دروازه سیل میکنن، گرچه که ما پردام گرفتیم، فقط نامبد کردن است، دیگه تهدید کردن است که ما خانه را بر اونا اعلا بتیم و فرار کنیم از اونجا. دیگه ما بسیار با تنگ آمدیم. فقط
برادر محترم، ما شکایت شما را کاملا شنیدم و یادداشت کردم. شما نمبر تلفنتان هم به من لطف کنید، نمبر موبایلتان هم بده. این میلازه داره تفتیج یک حیاتی را توضیح میکنم به حوزه دوام پلیس. قضیه را ما از نزدیک بررسی میکنیم، آنچه که مطابق قانون شما لازم دانسته باشین در رابطه با جهداد ملکیتتان بررسی میشه و اونایی که در رابطه با شما ظلم و زور و ایگپا گفتن میشه که بندیک باز به حیات ما یاد داشته شبتن. در اون رابطه هم حیات ها بررسی خود را میکنن، در صورتی که وقت خلاف قانون کاری بکنن شما مطمئن باشه که دوستشون تکمیل و به مراجع عدی و قضایی سپرده خواهد.
تشکر عمر صاحب، بسیار زیاد تشکر. ما چی وقت بیاییم باز پیش ما؟
تشویش نداشته باش، نه شما را اختار داده میتونن از امیل از نباد، نه تعدید کرده میتونن. فقط شما باید نمبرش به ما بده، حیات ما توضیح میکنیم. وقتی که حیات ما در ساحه حوزه دوام نیه و شما زمین میزنه شما را زحمت میتن از نزدیک، مشکل انشالله ما حل میکنیم و خاطر شما جمع باشه که به بسیار سهولت و به بسیار خوبی شما در خانه تان به یک امن کامل زندگی خواهد.
بله عامر صاحب، امی ما خود ما که یک دفعه شما را از نزدیک اگر بتانم ببینم امی بسیار خوب میشه در خود وزارت داخل.
ما بسیار خوش میشم، اداره تفتیش در خدمت شما. شما به داخل وزارت داخله تشریف بیارین، به ریاست عمومی تفتیش بیارین، ما به سکرتر خود دهت میتونم که علازه شما میرین شما را بیارن پیش خودم، از نزدیک مسائل و شکایات را که از میشنویم به مشوره خودتان حیات را توضیح میکنیم. آنچه که قانون حکم بکنه در رابطه به کسایی که در ارتباط منزل شما، در ارتباط خود شما تخلف، تخطی و کارهای خلاف قانون انجام داده باشند یا انجام بدن، اجراءات مرکزی صورت خواهد گرفت، مطمئن باشند.
بله خیلی خوب، ما چی وقت بیایم که بسیار اونا ما را
شما از امیل عزه که امروی ما لایف صحبت میکنن، از امیل عزه دروازه اداره تفتیش برای شما باز است، هم روزه میتونن که در اوقات رسمیات به داخل وزارت بین ارل عزه که من اختیارتان استم شکایت شما را میشنوم، از نزدیک گپ میزنیم و حیات توضیح میکنیم تا برای فیض اقدام.
بسیار دیگه ما را اون مردم ها بطن کده، مادرم هم بیچاره فوت کرد، دیگه پدرم هم کراچیوان است، دو دفعه او را با موتر زدن.
برادر محترم شما خب به اداره تفتیش تا فعلا تماس نگرفته بودین، امیل عزیزی که با ما صحبت میکنین ما با شما وعده میتونیم که اونا دیگه شما را نه مزاحمتی کرده میتونن و نه از منزل شما خلاف قانون استفاده غیر کرده میتونن. منزل ملکیت شما است، منطقه منطقه شما است، پلیس در خدمت شما است، آنچه مشکلی که باشه انشالله بر رفع از اون اقدام خواهد. شما با وزارت در لحظه تشریف میرین، با وزارت داخله که نزدیک میشین زنگ بزنن داخل شوین. آدرس ما ریاست عمومی تفتیش وزارت امور داخله است، من شخص خودم رئیس تفتیش هستم. انشالله در این راستا اجراءات عاجل و فوری را
اقدام کرد.
رئیس چی تعهد میکنین در قسمت حال مش قربان علی که کدام اندازه بر از اینا کمک کرده خودتون
هستن؟ انشالله ما به برادر ما قربان علی خان وعده میسپارم آن چه قانون حکم کنه مطابق به شکایت برادر ما در راستای از او ما اقدام خواهد کردیم و هم از نتیجهش خود برادر ما قربان علی خان در جریان قرار میدیم و هم هموطنان عزیز.
خیر ببینید، تشکر عمر صاحب، بسیار به تنگ آمدیم.
شنونده های عزیز، این بود موضوع برنامه این هفته در جستجو انصاف که برایتان آماده کرده بودیم. با امید این که مسئولان ریاست عمومی تفتیش وزارت امور داخله با مشکل قربان علی رسیدگی جدی نماید، برنامه را در همینجا به پایان میرسانیم. شما هم اگر مشکل دارید از طریق شماره تماس برنامه در جستجو انصاف تا شما را نیز برای دریافت راه حل مشکلتان کمک نماییم. شماره تلفن ما 0729 829 013. تکرار شماره 0729 829 013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، من جمشید حبیب‌زاده هستم و در این برنامه حقیقت چیست؟ با امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان گفتگو میکنیم. اخیراً مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان حرفای در رابطه با گفتگوهای صلح به نحو عوام فریبی خواند. آیا شما هم باور با آقای اسپنتا هستید؟
دولت نو افغانستان متوسل شده با یک تغییر جهت در سیاست خارجی خود و در سیاست مرتبط به مسئله طالبان. این سیاست حداقل در 7 ماه گذشته نشانه های از این که برای افغانستان کمک کرده باشه اون در دست ما نداره. خب در اوائل گفته می شد که ما مراجعه میکنیم با متحدین پاکستان و با متحدین پاکستان هم نوا میشیم، پاکستان هم نوای خود میسازیم، بعدم طالبان را زیر فشار قرار میدیم و طالبا وارد مذاکره میشه. قرائن نشان میده که هیچ تغییر قابل لمس و قابل دید که بهبود در وضعیت ایجاد کرده باشه و منشایش سیاست دکتر غنی باشه وجود نداره. پس این سیاست محاسبه ناشده بوده، این سیاست شتاب زده بوده و وقتی که حکومت ها میبینن که سیاستشان شتاب زده بوده، اشتباه بوده، بهتر است با دخیل ساختن حلقات فکری جامعه، حلقات سیاسی جامعه، نهادهای دموکراتیک بپردازن به ارزیابی و بررسی عملکرد خود و سیاست خود و دوباره تغییر بدن. یکی از مسائل دردآفرین امروزی است که ببینید این حکومت زیادتر مشوره میگیره از چند تا ملای معاش خور و گویا او را در اصحان قسم تدائی میکنن که خب ما از حمایت جامعه روحانیت افغانستان برخورده است.
یعنی سوال ما هم میخواستم مطلب
خب بکنم. ما وقتی که پارلمان داریم دیگه شما میارین یک نهاد معاش خور را میسازین به نام شورای علما و اونا مامورینتان هستن، پس دوباره با اونا صحبت میکنن و میگن که ما حمایت زیاد دادیم. از دید حقوقی اگر غلط است، علما میتونن یک نفوذ اخلاقی داشته باشن و حمایت اخلاقی داشته باشن، ولی لبیک گفتن از اونا در سیاست خارجی الزامیت داشته نمیتونن. این یکی از مثال ها بود. با او خاطر من هم فکر میکنم که سیاست حکومت وحدت ملی مرتبط به تضرع در برابر پاکستان، تضرع در برابر طالبان و تضرع بیش از حد باعث کاهش و فروپاشی مورال نیروهای امنیتی میشه، جامعه را به استقامت میسازه، مردم افکارش را مخشوش میسازه و تا امروز کدام نتیجه در پی نداشته.
به تازگی برخی از مقامات پاکستانی به طالبان هشدار دادن که دیگر پاکستان پناهگاه بر اونا بوده نمیتونه. چقدر باور دارین که پاکستان واقعا به این حرفایش عمل خواهد بکنه؟
ما دیروز سخنرانی جنرال دورانی رئیس اسبق آیسای در پوهنتون اکسفورد که از طرف الجزیره سازمان داده شده بود در یک برنامه به نام کلا با کلا شنیدم. در اونجا آقای دورانی میگن که طالبا به حمایت پاکستان با توسل به انفجارات، با توسل به کشتار، با توسل به مبارزه مسلحانه امروز به اهداف بزرگ خود نزدیک شدند و ما فخر میکنیم که یک گروه حامی ما در افغانستان این دستاوردها را دارد. با او خاطر این حرفای بی‌بنیاد مطبوعاتی که گاه نشر میشه که ما با طالب هستیم یا نیستیم، او نمیتونه که جای واقعیت بگیره. واقعیتی است که دولت افغانستان سالهاست که با طالبا و در رقب طالبا با پاکستان در جنگ.
شما یکی از حامیای قوی دکتر عبدالله در جریان کمپاین های انتخاباتیشون بودین. پیشتر هم شما اشاره کردین که اینا مصروف امتیازگیری ها و جنجال های بین خود هستن و واقعات مثل واقعه بدخشان در کشور رخ میده و مردم هم نسبتا بی‌باور شدن. نقض موافقتنامه سیاسی از سوی این دو تیم که پیش از تشکیل حکومت وحدت ملی به میان آمد چقدر برای آینده افغانستان خطرناک است و آیا شما هم به این باور هستین که این حکومت به منزل مقصودش نمیرسه؟ بسیاری از تحلیلگرا به می باور هستن که این حکومت نمیتونه اما مدت زمان خود تکمیل بکنه.
نقض موافقتنامه سیاسی تا امروز بیشتر از جناح رئیس جمهور صورت گرفت. مثلا اونا تا امروز حدود صلاحیت های رئیس اجرایه را مشخص نساخت. شاید رئیس اجرایه با شما حرف را که من میزنم تکذیب کنن، من سخنگوی از اونا نیست. من خبر دارم ریاست اجرایه حتی بودیجه عملیاتی بر فعالیت های روزمره خود ندارد. خب مثلا در موافقتنامه سیاسی گفته شده که فلان مقدار قدرت یا چوکی ها رئیس جمهور پیشنهاد میکنه، رئیس جمهور منظور میکنه. حال اونا میکانزم های نو را کشیدن که گویا مرحله مصاحبه است و نمفاهمین است و آن است. بحث دیگه که اینا نقص کردن موافقتنامه را، در موافقتنامه سیاسی آمده که متحدین سیاسی هر دو جناح در سیاستگذاری های کلان و نحوی از اشکال یا مستقیم یا غیر مستقیم در تصمیم گیری ها دخیل می باشد. مثلا آقای اشرف غنی از بمباردمان سعودی در یمن حمایت کرد، ما خبر نداریم. این مسئله در پارلمان افغانستان بحث نشده، این مسئله در جامعه افغانستان بحث نشده. یک هیئت تک فردی را خصوصی استخباراتی پنهانی ما یک بار اینا روان میکنن به سعودی و ما نمیفهمیم که اونجا بالای چی گپ میزنن. پس میاین اسمی از این سیاست رو میگذارن دفاع از کعبه، بالای کعبه کس حمله نکرد. باز وقتی که ما از استقلالیت افغانستان در این تصامیم میخواییم دفاع کنیم، بعض حامی های از اونا میگن که خب کسایی که با سعودی نیستن با ایران هستن. نه خیر، نه ما با ایران هستیم نه با سعودی هستیم، با ملت خود هستیم. ملت ما توانایی داخل شدن در جنگای فرقه ای را ندارن. ایران هم توان دفاع خود داره، سعودی هم توان دفاع خود داره. ملت های غنی هستن از نگاه پول اقتصاد دیگه. این که بیاین و به خاطر چند مشت پول پنهانی استخباراتی یک کشور را به کرایه بگیرن، ما در برابر از استاد میشه هر کس که باشه. خب اینا همش نقض موافقتنامه سیاسی است. یعنی که همه روزه تلاش صورت میگیره که جناهای مختلف گروهای مختلف سیاسی را به حاشیه بکشانن و امورات دولت را فردی و شخصی پیش ببرن و این بر ما قابل قبول نیست. خب سوالی میشه که بر ما قابل قبول نیست معناش چی است؟ معناش این است که ما با آگاهی جامعه ادامه میکنیم، ما صدای خود را بلند میکنیم و ما نمیگذاریم که هر چیزی را که با اساس منافع ملی ما مغایرت داشته باشه دیگه او را تحت عنوان از این کال حکومت و عدد ملیز باید که از صدای اعتراض نکنه ما خاموش باشه، او کار را نمکنه.
شما اشاره کردین که در بدل پول همچنین تصمیم گرفته میشه و حمایت های اعلان میشه، کی پول هره؟
خب اگر بحث حمایت های پنهانی در بین نیست، منطق علنیه که ما در یک جنگ فرقهی داخل شویم چی است؟ حوثی ها شی هستن، درست؟ و عربستان سعودی میخواهد که در اونجا تسلط با وهابی ها باشه. از یک طرف ایران حمایت میکنه، از یک طرف سعودی، درست است؟ بالای کعبه است، عمله صورت نگرفته و نمیگیره. هرگاه صورت بگیره تمام مسلمان ها وظیفه و مکلفیتشان است که به دفاع از او بپردازه. در کجا ما بحث کردیم که آیا منافع ما هست که در یک جنگ شیعه و سنی داخل شدیم؟ اگه هست دلیلش چی است؟ ای که شما با او هر عنوان رابطه پا گذاشتن در یمن مانایش ایست که یا به طرفداری از شیعه پا میگذاری یا به طرفداری از سنی پا میگذاری. در اونجا منافع افغانستان در داخل شدن در یک جنگ فرقهی نیست. یکی از مثالا، پس اگر اتهام ما به جای است که معامله پنهانی در بین نیست، دلیل آشکارش چی است که ما باید حتما در یک جنگ آنچنانی پای افغانستان رو بکشانیم؟ ببینید پاکستان کشور همسایه ما، در پاکستان کشور همسایه ما که از بدو تأسیس تا امروز از عربستان سعودی سبسایدی میگیره، اما اونا استقلال سیاست خارجی خود نصفه افس کردن، گفتن که ما داخل نمیشیم. آیا کمک سعودی به ما از پاکستان کرده بیشتر است؟ اگه هست چی است؟
بود نظر داشته این موردی در که شما اشاره میکنین که موافقت نامه سیاسی نقص میشه و همچنین تصمیم تکفردی گرفته میشه، آیا شما به مو عقیده شما رست تحلیلگرا که میگن یک حکومت به منزل مقصود نمیرسه باورمند هستی؟
ببینید من راجع به آینده گپ نمیزنم، من حرفم از حال است. به ما بسیار حال مهم است، آینده بحث علایده است. حال را که ما میبینیم یک نوع انجماد استایی و رکود وجود داره، خصوصا در بحث اقتصادی، فعالیت های اقتصادی نیست. من خبر شدم که فرزن از بانک های خصوصی افغانستان مقدار ذخایر ارزی از اینا بسیار کم شده، حساب نو بانکی کسی باز نمیکنه، پول دولت فرار از جوانای تحصیل کردن کار برشان یافت نمیشه، یک نو حلقه گرایی ایجاد شده. ظاهر مسئله شایسته سالاریه و شفافیت از پارلمان افغانستان مثلا باعث یک گروه فشار به خاطر حفظ منافع وکلا کار میکنن، منافع ملی در اونجا فراموش شده، در کل افغانستان به استقامت شده و این به استقامتی و نبود مسیر روشن مقصرش دولت است، حکومت است.
بسیار تشکر.
سلام.
حقیقت چیست؟
شما می توانید که این برنامه را هر چهارشنبه در برنامه ساعت 3 و تکرار آن را به روز پنجشنبه ساعت 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی بشنوید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته، رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.